پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
به پرده هفتم خوش اومدید. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 14 تیر ماه 1398 خورشیدی برابر با 5 جولای 2019 میلادیه. چند پیش پژوهشی خبری از صدا و سیما رو میخوندم که در اون به این مطلب اشاره شده بود که تعاون، همکاری یا کار جمعی در فرهنگ ما ایرانی ها پیشینه تاریخی داره. به طور مثال در ایران باستان مردم برای غلبه بر کمبودها و رفع نیازهای خودشون در همه زمینهای اقتصادی مثل حفر قنات و یا احداث بندها و همینطور در زمینهای اجتماعی و سیاسی مثل دفاع از سرزمینشون همکاری داشتند. تعاون زیربنای اغلب ایدئولوژی ها به ویژه ادیان الهی هم بوده. در ادیان هندی مثل برهمن، هندو یا بودا توجه به اجتماع و همکاری های متقابل بیشتر به چشم میخوره و در مراسم مذهبی اونها به وضوح میشه این رو دید. ادیان ایران باستان هم مثل زرتشت، مهرپرستی و یا مزدک دارای دو اصل مشترک خوبی ها و پلیدی ها هستند. این دو اصل زمینه ساز تعاون و همکاری های اجتماعی هستند. و اما کلمه تعاون به چه معناست؟ اینطور گفته شده که تعاون از لحاظ لغتی به معنی یاری رساندنه و کلمه اعوان به معنی یاران، دوستان، کمک و امداد اومده. ولی منظور از تعاون که به اون اشاره کردیم همکاری و معاضدت متقابله. به نظر شما چرا در زندگی اجتماعی تعاون یه امر ضروری به نظر میاد؟ از اونجایی که انسان فطرتاً اجتماعی، در نتیجه برای آسایش و امنیت خودش به دیگران نیازمنده. چرا که همه کارها رو نمیتونه به صورت فردی یا به تنهایی انجام بده؟ و اگرم بخواد این نکته رو ندیده بگیره و خودش به صورت انفرادی اقدام کنه و سعی کنه که کارهاشو به تنهایی انجام بده، در خیلی موارد هم بایستی هزینه بیشتری متحمل بشه و هم کیفیت اجرا اونطور که باید قابل قبول نخواهد بود. حالا که این همه در مورد تعاون صحبت کردیم، خوب یادآوری بکنیم فردا شنبه 6 جولای مصادف با روز جهانی تعاونی ها. و اگه بخواید بدونید که چرا انقدر به تعاونی ها بها و ارزش داده شده که روز جهانی براشون در نظر گرفتن، فکر میکنم همین نکته کافیه که بگیم چند سال پیش بان کی‌مون، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در پیامی به مناسبت روز جهانی تعاونی به این مطلب اشاره کرد که تعاونی ها در بخش مالی به 857 میلیون نفر در جهان که شامل میلیون ها انسان فقیر میشه خدمات مالی و کمک ارائه میکنن. با پرده هفتم همراه بمونید.
یک قهرمان،
من 19 سالم بود که زندانی شدم. من فرد بیگناهی بودم که به 60 سال حبس محکوم شده بود.
او 15 سال عمرشو برای جنایتی که مرتکب نشده بود در زندان گذروند. حالا هدفشو کمک به دیگران قرار داده. ریچارد مایلز وقتی نوجوان بود به اتهام قتل بازداشت شد. در سن 20 سالگی به 60 سال حبس پشت میله‌های زندان محکوم شد، در حالی که بیگناه بود. اون همیشه میگه
اغلب اوقات با خودم میگم 15 می سال 1994 روزی بود که ریچارد ری مایلز مرد. من تبدیل به یک شماره شدم. 7287 16.
مایلز 15 سال از عمرش رو در زندان تگزاس گذروند و وقتی در سال 2009 آزاد شد 34 ساله بود. ریچارد میگه من داغون بودم. در ظاهر 34 ساله بودم ولی از نقطه نظر جامعه 19 ساله بودم. با دنیا ارتباطی نداشتم و به معنای واقعی ترسیده بودم. هیچ چیزی در مورد اشتغال و مالیات نمیدونستم. دنیا کاملا تغییر کرده بود. تلاش‌های خودش برای زندگی و دیدن زندگی افرادی که سابقه حبس داشتند، انگیزه‌ای شد برای راه‌اندازی سازمان غیرانتفاعی در دالاس به نام Miles of Freedom که هدفش کمک به مردم برای تغییر و برنگشتن به زندانه. ریچارد که الان 44 سالشه میگه من مستقیماً شاهد ناامیدی افرادی بودم که از زندان به خونه می‌آمدند. درسته که اونا جرمی مرتکب شده بودن، ولی خیلی هاشون میخواستن که بهتر باشن و درست زندگی کنن، ولی در فضایی نبودن که بتونن بهتر عمل کنن. ایالات متحده امریکا بیشترین آمار افراد زندانی رو در سراسر دنیا داره. بر طبق آمارهای دولتی بیش از 2 میلیون نفر تا پایان سال 2016 زندانی بودن. اغلب اوقات تنها یک بازداشت کافیه تا فرد وارد سیستم کیفری جنایی بشه. یک تحقیق نشون میده که تقریبا نیمی از 25 هزار مجرم بعد از آزادیشون به علت ارتکاب یک جرم جدید یا تخطی از عفو مشروط دوباره بازداشت شدن. مایلز در فوریه سال 2012 به طور کامل تبرئه شد و قسمتی از پولی رو که از دولت دریافت کرده بود صرف فراهم کردن خدمات جامع برای افراد و خانواده‌هایی کرد که سوء سابقه داشتند. این سازمان امکان اشتغال موقت برای زنان و مردانی که تحت پوشش این برنامه هستند رو فراهم می‌کنه و وسیله نقلیه در اختیار خانواده‌ها قرار میده تا به عزیزانشون که در زندانن سر بزنن. مایلز میگه افراد زیادی با ما کار میکنن تا این برنامه انجام میشه. من همیشه دعا میکنم که فروتن باقی بمونم. کمتر پیش میاد که عکس تکی بگیرم. چیزی که در سن 19 سالگی داشتم 60 سال حبس و یک تخت بود. ولی حالا در 44 سالگی خداوند چیزای زیادی بهم داده.
یک قهرمان
این ایده از زمانی شروع شد که در اونجا بودم و موانع رو دیدم. تکرار دوباره جرم و جنایت. کسایی که آزاد شده بودن دوباره به زندان برمیگشتن. با خودم گفتم اگه از اینجا بیرون برم برنامه‌ای رو شروع میکنم و به مردم کمک میکنم.
خبرنگار CNN با ریچارد در مورد کارش صحبت کرده. ازش میپرسه در طول سالهایی که بیگناه محکوم و زندانی شدین چه چیزایی به دست آوردین؟
اولین چیز برای من باور و اعتقادمه. وقتی قاضی به من گفت گناهکارم، در اون لحظه دنیا رو سرم خراب شد. احساس کردم این سیستم از من حمایت نمی کنه. سیستم قضایی باید از افراد حمایت کنه و عدالت رو اجرا کنه. من هر روز عمرم رو به کلیسا می رفتم. وقتی به زندان رفتم مطمئن بودم که به چیزی نیاز دارم و تلاش مضاعف کردم تا اونو از یک ایده ذهنی به چیزی تبدیل کنم که بتونم بهش تکیه کنم. پدر و مادرم عامل بزرگی بودن چون همیشه به دیدار من می اومدن. مادرم همیشه می گفت وقتی از پنجره به بیرون نگاه می کنی به میله ها نگاه نکن، به آسمون نگاه کن. اینا همش به بینش و دید افراد مربوطه. شما ممکنه در شرایطی باشین که نتونین تغییرش بدین، ولی آیا میتونین خودتون در اون شرایط تغییر کنین؟ پس وقتی اونا رفتن و شرایط من تغییری نمیکرد، من بینش و دیدگاهمو در محیط زندان تغییر دادم. اغلب به مردم میگفتم اینکه بیگناه باشی احساس آرامش میکنی. من قادر بودم اون آرامشو پیدا کنم و دیگه یک زندانی نبودم. من انسان بیگناهی در زندان بودم و اینو هرگز فراموش نمیکردم.
چرا تمرکز کارتون روی دالاس جنوبیه؟
هدف ما ارائه خدمات جامع در مناطقیه که تحت تأثیر حبس و زندانند. جنوب دالاس یکی از مناطقیه که هدف بیشتر افرادیه که از زندان به خونه برمیگردن. ما تعداد کمی رو داریم که از طریق خونه های انتقالی به دالاس منتقل شدن. بعضی از مشکلاتی که افراد باهاش روبرو هستن اینه که فرصت های شغلی زیادی وجود نداره. از طریق خدمات مدیریت پرونده ها ما به افرادی که از زندان به خونه برمیگردن یا کسانی که مدت طولانی بیرون زندانن کمک میکنیم. ما هر کاری که برای موفق شدن یک فرد لازمه براشون انجام میدیم.
یک قهرمان.
علاوه بر برنامه‌های حمایتی و آموزش شغلی، چه خدمات دیگه‌ای ارائه می‌دین؟
ما یک طرح تجزیه و تحلیل دقیق مالی داریم که توسط یکی از بانک‌ها آموزش داده میشه. همچنین یک برنامه آموزشی 9 جلسه‌ای رو با موضوعات مهارت‌های ارتباطی، تنوع و تغییر در محیط کاری و آزارهای جنسی برگزار می‌کنیم که همه اینا به شرکت کننده‌های ما آمادگی لازم برای استخدام رو میده که همه‌شون خیلی کلیدی هستن. ما همچنین یک برنامه جوانان داریم که به دبیرستان‌هایی میریم که در نزدیکی ما هستن و در مورد رفتن به زندان، مشکلات و چگونگی تصمیم گیری صحیح حرف می‌زنیم. ما گرد همایی‌های جمعی مختلفی رو برگزار می‌کنیم، مثل برگشت به مدرسه که در اونجا میتونیم با بچه‌ها و خانواده‌ها در مورد زندانی شدن و بیرون از زندان بودن و نیاز به تحصیل صحبت کنیم.
شما برای روحیه دادن و تشویق زندانیان به زندان میرین، این درسته؟
رفتن به زندان برای من احتمالاً یکی از بهترین کارهاییه که من در حال حاضر انجام میدم، چون احساس میکنم زندانیا افرادی هستن که باید بدونن که این امر امکان پذیره. به خونه برگشتن ممکنه، موفق شدن ممکنه. وقتی که من به زندان برمیگردم و اونا میشنون که من قبلاً زندانی بودم، این براشون تشویق کننده است. این کاملاً ذهنیتشون رو تغییر میده و اونا رو در موقعیتی قرار میده که خودشون رو توی آینه ببینن و با خودشون بگن اگه این مرد این مسیر رو طی کرده و بیگناه بوده، منم حداقل میتونم برای موفقیت تلاش کنم. من با رفتن به اونجا بهبود پیدا میکنم، چون میتونم از اونجا بیرون برم و دیگران رو تشویق کنم و این مردان هم بهبود پیدا میکنن، چون کسی رو که قبلا با اونا بوده میبینن که برگشته. ما کار مدیریت پرونده رو انجام میدیم. به اونا در گرفتن گواهینامه تولد، گواهینامه رانندگی، تهیه مسکن و ساختن رزومه کاری کمک میکنیم. یکی از چیزهای ملموسی که براشون فراهم میکنیم حس اعتماد به نفسه. اگه شما در افراد حس اعتماد به نفس رو ببینین، میتونین تحول رو در وجودشون مشاهده کنین.
برگرفته از سایت CNN Hero.
اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید. یادتون نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید.
ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
حالا به ارزش ثانیه ها فکر کردی؟ گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند ثانیه عوض بشه. شنیدن یه صدا، دیدن یه تصویر، خوندن یه خبر، همه و همه میتونه یه شروع تازه باشه. پس با ما همراه باش تا قدر ثانیه ها رو بیشتر بدونیم. چند ثانیه با شما؟ مقاله این چنین می‌خوانیم: رفتار تعاونی که می‌توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسان‌ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده جمعی با مشکل‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. به نظر نویسنده این مقاله، در کشورهای در مسیر توسعه، تعاونی‌ها ابزارهای مطمئن جهت پیشبرد برنامه‌های علمی هستند. و از این رو میتوان گفت توسعه پایدار به ویژه در بُعد اجتماعی و سپس اقتصادی خود امری وابسته به تعاونی هاست. به گفته او، شرکت‌های تعاونی با ترویج اصول و فرهنگ مشارکت و کار گروهی دخالت دولت را در فعالیت‌های اقتصادی کاهش داده و در نتیجه می‌توانند زمینه‌ساز حرکت اقتصاد کشور به سمت توسعه‌ای پایدار گردند. ما چرا در برنامه امروز به موضوع تعاونی ها پرداختیم؟ آیا می دونستید اولین شنبه ماه جولای هر سال به عنوان روز جهانی تعاونی ها نامگذاری شده؟ پس یعنی فردا 6 جولای روز جهانی تعاونی هاست. در خصوص تاریخچه این روز این چنین آمده: در سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای اولین شنبه جولای هر سال را به عنوان روز جهانی تعاون اعلام نمود و سازمان ملل متحد اولین بار در سال 1995 مطابق با 100مین سال تأسیس اتحادیه بین المللی تعاون روز تعاون را جشن گرفت و از دولت‌های عضو درخواست کرد تا با مشارکت تعاونی‌ها آن روز را جشن بگیرند. حال که صحبت از اتحادیه بین‌المللی تعاون به میون اومد، لازمه که بگیم اتحادیه بین‌المللی تعاون یکی از نهادهای رسمی سازمان ملل متحده و 800 میلیون عضو از شرکت‌های تعاونی بیش از 130 کشور جهان را تحت پوشش داره که عموماً اونها از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند. در پی اوج تشکیل شرکت‌های تعاونی در گوشه و کنار جهان و حضور اونها در عرصه‌های بین‌المللی پس از جنگ‌های جهانی، نخستین اتحادیه بین‌المللی تعاون در سال 1895 میلادی 1274 شمسی تشکیل شد که هم‌اکنون دفتر مرکزی آن در شهر ژنو است. و اما در ایران اینطور آمده که آغاز فعالیت تعاونی ها در کشورمون به سال 1314 برمیگرده. در این سال دولت به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه‌ای در گرمسار اقدام کرد و بعدها تعاونی ها در ایران شکل گرفت. باور کارشناسان بخش تعاونی، تعاونی ها از چنان استعداد و پتانسیلی برخوردارند که در صورت بها دادن به اونها میتوان به راحتی به دروازه های توسعه و جامعه مدنی دست یافت. سالها پیش بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پیامی به مناسبت روز جهانی تعاون این چنین گفت: تعاونی ها که مالکیت و هدایتشان با اعضاست، کسب و کاری در خدمت اعضا هستند و به ویژه برای کشاورزی، امنیت غذایی و توسعه روستایی حائز اهمیتند و می توانند عدالت اجتماعی و برابری را در مرکز پیشرفت اقتصادی قرار دهند. و اینک سوال هفته: به نظر شما تعاونی ها چگونه میتونن به توانمندسازی مردم کمک کنن؟ آیا خود شما تا کنون تجربه مشارکت در شرکت های تعاونی رو داشتی؟ به نظر شما چه نقاط قوت و ضعفی در این زمینه وجود داره؟ شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
ایران برون مادر من از من اگر چه دوره، دلم برای دیدنش یه پارچه شوق شوره. ایران برون مادر من فرشته یه سپیدوش، بالشو با کرده منو بگیره توی آغوش، بالشو با کرده منو بگیره توی آغوش.
همراهان عزیز، اگه تا حالا فرصت این رو نداشتید که فیلم The Gate یا سید باب رو تماشا بکنید، ازتون دعوت میکنیم که این فیلم رو به زودی از طریق رسانه پرژن بی ام اس تماشا کنید. شما میتونید فیلم سید باب رو از طریق تلویزیون اندیشه در این روزها تماشا کنید. چهارشنبه 19 تیر ماه ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت تهران، پنجشنبه 20 تیر ماه ساعت 9:30 شب به وقت تهران، جمعه 21 تیر ماه ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت تهران، سه‌شنبه 25 تیر ماه ساعت 10:30 شب به وقت تهران و چهارشنبه 26 تیر ماه ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت تهران.
ایران بانو مادر من، سامان هرچی مادره، ایران بانو مادر من از هرچی مادر سره.
شما همینطور میتونید بیننده فیلم سید باب از طریق تلویزیون پارس هم باشید. در روزهای چهارشنبه 19 تیر ماه ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران، شنبه 22 تیر ماه ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران، یک شنبه 23 تیر ماه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران، دوشنبه 24 تیر ماه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران و چهارشنبه 26 تیر ماه ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت تهران. فیلم سید باب از روز چهارشنبه 3 جولای به صورت رایگان برای بینندگان پرژن بی ام اس و روی شبکه‌های اجتماعی این رسانه در دسترس و قابل دانلود خواهد بود.
ایران بانو مادر من، سامان هرچی مادره، ایران بانو مادر من از هرچی مادر سره، ایران بانو مادر من، سامان هرچی مادره، ایران بانو مادر من از هرچی مادر سره، ایران بانو مادر من.
یه گوشه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی، با اینکه دنجه ولی خلوت نیست، شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست، البته از اون نوع شلوغیایی که اصلاً آزار نمیرسونه. همه سرشون تو کار خودشونه، کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه، یکی مشغول مطالعه است، یکی داره با هندزفریش موسیقی مورد علاقه‌شو گوش میده. چند نفری هم اون طرفتر دوره میز نشستن و سخت گرم صحبتن. هر از گاهی میون این همهمه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه. گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم، ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کوچیک کنار پنجره است، همون پنجرهی که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است. واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی عاشق هنر نمیشدی؟ راستی داشت یادم میرفت اسم اینجا کافه هنره. The world was new beneath the blue
umbrella sky.
با کافه هنر امروز همراه بشید تا براتون از یکی از مشهورترین و محبوبترین کتاب‌های تاریخ ادبیات اسپانیا بگیم. کتابی که در ایران با ترجمه زیبای مرحوم محمد قاضی بارها تجدید چاپ شده. دونکیشوت اثر سروانتس. سروانتس بخش اول دونکیشوت رو در زندان نوشت. این بخش نخستین بار در سال 1605 و بخش دوم در سال 1615 چاپ شد. بخش اول رمان دونکیشوت در مادرید منتشر شد و بخش دوم اون 10 سال بعد یعنی در سال 1615 به چاپ رسید. در محبوبیت این رمان اومده که از این داستان شگرف خلاصه ها نوشته شده، نمایش نامه ها به اجرا در اومده و بارها اون رو به صورت باله و اپرا و فیلم سینمایی مجسم کردند. و دونکیشوت علارغم تحولات و تغییراتی که در طی چند قرن گذشته در ذوق ادبی رخ داده، هنوز یکی از پرخواننده ترین کتاب هاست. و اما خلاصه ای از داستان. دونکیشوت زندگی فردی رو به مخاطب نشون میده که دچار توهمه و وقت خودش رو با خوندن آثار ممنوعه میگذرونه. در زمان روایت داستان نوشتن و خوندن آثاری که به شوالیه ها میپرداخت ممنوع بود و شخصیت اصلی داستان خودش رو جایی که از همین شوالیه ها میبینه و دشمنانی فرضی در برابر خودش پیدا میکنه که اغلب کوه ها و درخت ها هستند. دونکیشوت پهلوانی خیالی و بی دست و پاست که خود رو شکست ناپذیر قلمداد میکنه. او با همراهی خدمتکارش سانچو به سفرهای طولانی میره و در میانه همین سفرهاست که اعمالی عجیب و غریب ازش سر میزنه. او که هدفی جز نجات مردم از ظلم و استبداد حاکمان ظالم نداره، نگاهی تخیلی به اطرافش داره و همه چیز رو در قالب ابزار جنگی میبینه. در تحلیلی بر این داستان اینطور اومده: در دنیای ایدئال شوالیه، افراد جامعه فقط در پی کسب دارایی و رفاه فردی نیستند و در فضایی ساده و صمیمی به دور از فساد و ظلم در کنار هم زندگی می کنند. بدیهیه که این دنیای اسطوره‌ای رو نمیشه در مکان و زمان معینی پیدا کرد. شوالیه‌های قرون وسطایی فقط در دنیای شانس و جادو میتونن زندگی کنند و هویت خودشون رو شکل بدن. به همین دلیل مختصات جغرافیایی و موقعیت تاریخی رخدادها و ماجراهای داستان سروانتس مبهمه. دونکیشوت در حسرت رسیدن به دنیایی مثل سرزمین آرمانیه که در اون زندگی ساده و بی‌پیرایه روستایی در فضایی عاری از تبعیض و ستم و خشونت جریان داره. او در پی احیای ارزش‌های سنتی عصر طلایی و نوعی ساده زیستی رمانتیکه. اما آرمان شهر سانچو به منزله نماینده طبقه فرودست، عشرتکده‌ایه که در اون هیچ کس مجبور نیست برای گذران زندگی تلاش بکنه و نیازها و آرزوهای افراد بدون هیچ زحمتی برآورده میشه. رویارویی روایت رسمی و مردمی از جهان و همجواری آرمان شهرهای برخواسته از اونها دو نکته رو برای مخاطب روشن میکنه. اول اینکه فانتزی های طبقات فرودست جامعه چه تفاوت هایی با فانتزی های فرهنگ حاکم داره و دنیای آرمانی نمایندگان هر فرهنگ چه ویژگی هایی داره. نکته دوم توضیحی درباره ارتباط جایگاه اجتماعی افراد با ماهیت ماجراهایی که از سر میگذرونند.
در قسمتی از مقدمه رمان دونکی شد به قلم مترجم اینطور اومده: شاید تا به امروز هیچ کتابی به اندازه دونکی شد این همه مورد عشق و علاقه ملت‌های گوناگون نبوده است. نسیم، بدیع، تارا، آذین، فرح، میثاق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
صبح یه روز تعطیل، با وجود تمام مشغله ها، فارغ از همیشگی دغدغه ها، با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها.
باز هم با یه جمع جمعه های دیگه در کنار شما هستیم. من و آوا توی استودیوییم و امیدواریم که این هفته هم با ما تا پایان جمع جمعه همراه بمونید، چون که میخواییم کلی حرف خوب بزنیم. آوا چطوری؟ روزگار چطور میگذره؟
ممنون ایمان جان، خوبم، متشکر، مرسی از این که میپرسی. منم خدمت شنوندگان محترممون خیلی خیلی درود میفرستم و خوشحالم که این هفته هم دوباره یه فرصتی شد بتونیم در خدمتشون باشیم.
عالی. این جای جدیدی که دو سه هفته هست دیگه، حالا که نقل مکان کردی بهش چطوره؟ از خونت راضی؟ همسایه‌ها چطورن؟
آره عالیه، به نظرم خیلی بهتر از جای قبلیمه، همه چیز خیلی بهتره برام، ولی از همه مهمتر اینه که همسایه های جالبتری رو دارم تجربه میکنم برام.
جالبتر یعنی چی؟
نمیدونم، یه خانومی خیلی واسم خیلی کاراش عجیبه.
یعنی عجیب غریبه یا عجیب به معنی خوب؟
نه عجیب خوبه حقیقتش، شاید برای شنونده هامون و خودت هم جالب باشه که بگم. این خانوم جالبه که از کشور چین اومده، بعد چون خانوادهشون اینجا زندگی میکنن آمریکا، اومدن که با اینا باشن و لحظات بیشتری رو با اینا سپری بکنن.
حالا این چیش یا کجاش عجیب غریبه؟
عجیب غریبیش اینجاست، حالا گوش بکن، نمیدونم، شاید برای من عجیبه. این خانم از صبح که پا میشه کلن فکرش خدمته، یعنی اصلا وجودش سرشار از عشق و محبت و شادی و خدمته.
منظورت چه؟ متوجه نمیشم، یعنی خدمت به کی؟ به چی؟
به همه چی، به همه آدما. دوست داره هر کسی که بهش میرسه دوست داره که یه نوع خدمتی بکنه، یه نوع محبتی بکنه. برای من جالبه که همسایه بغلیشون یه خانم مکزیکی هستن که دو قلو دارن، بعد این خانوم مادر نداره و کمکی نداره، همسرشون از صبح میرن سر کار تا شب، بعد مثلا صبحونه براش درست میکنه تا اونجایی که بتونه، مثلا براش کارای روزمرهش رو سعی میکنه یکم سبکتر بکنه، این بتونه بچه داری بهتر بکنه، بعد همیشه براش نمیدونم موهاشو درست میکنه، نمیدونم کاراشو میکنه، لباس براش میگیره، برای بچه هاش کادو میگیره. حالا این فقط همسایه بغلیش نیستش، مدام در این خونه بازه و برای همه همسایه ها آماده است برای خدمت کردن. هر کاری که از دستش بر بیاد برای بچه ها، برای نوجوانا، برای پیر، سالمه، هیچ فرقی نمیکنه، فقط دوست داره که یه کاری انجام بده.
اگه یه وقت احیانا تو مجموعتون خونه خالی چیزی پیدا شد، آدرس شما هم بده، هرچی نزدیکتر به این خانم باشه بهتره.
آره واقعا واقعا، من همیشه میگم که واقعا وجود شما خیلی برای ما نعمته.
و همه این کارهایی که میگی بدون هیچ چشم داشتید.
آره اصلا اینقدر یک حالت خضوع و فروتنی تو وجودش هست، من خیلی برام عجیبه. مثلا شاید خیلی خدمات دیدم آدما میکنن، محبت میکنن، ولی اینقدر مثلا همه زندگیشون از نزدیک ندیده بودم اینقدر تو فکر خدمت باشه. اصلا از صبح پا میشه، از 6 صبح که پا میشه تا آخر شب میبینم داره یه کاری میکنه، واسه یه نفر یه چیزی میبره، میگه آره فلانی مثلا اونجا اون نقطه شهر مثلا اون وسیله رو نداره، داره بار میکنه با خودش میبره. خلاصه خیلی خیلی برام جالبه، همه کاراشون خیلی جالب و تأمل برانگیزه به نظرم.
واقعا همینطور الان که داشتی صحبت میکردی داشتم با خودم فکر میکردم چقدر همین کارهای به ظاهر ساده میتونه حال آدم ها رو خوب بکنه، میتونه یه باری هر چقدر هم کوچیک از دوش یه نفر دیگه برداره. و فکر میکنم در توانایی همه ما آدم هم هست که این کار رو برای دیگران یا برای اطرافیانمون انجام بدیم، ولی گاهی انگار یادمون میره که میتونیم ما هم به نوبه خودمون سهمی داشته باشیم در خوب کردن حال اطرافیانمون.
دقیقا آدم ها همیشه فکر میکنن که باید حتما یه کارهای خیلی بزرگی بکنن که حال این دنیا خوب بشه، ولی من فکر میکنم همون خیلی آهسته و خیلی کم کم به تدریج این دنیا میتونه خوب بشه و به قول تو حالش بهتر بشه.
بسیار عالی، امیدوارم که این اتفاق بیفته، امیدوارم که همه ما بتونیم یه نگاه تازه داشته باشیم به این داستان و یه قدمی برداریم.
بله انشالله.
راجبش فکر میکنیم، از اتاق فرمان میخوام که یه موسیقی کوتاه پخش بکنه تا بحثمون رو پی بگیریم.
من تو این هفته چون که دیگه کارامو کردم و وسایلا رو چیدم و اینا و یه مقدار با همسایه‌ها بیشتر آشنا شدم و همچنین خانوم، یه دفعه تو فکر خیلی آدما رفتم که خدمت میکنن و اینا، و از همه یه دفعه بیشتر یاد یکی از دوستام افتادم که یه پسر جوونی هست که داره خیلی به نظر من کارهای بزرگی میکنه، تحصیل کرده هست، کار خیلی خوبی داره، ولی از خیلی امکانات زندگیش گذشته و رفته توی منطقه‌ای که شاید امکانات خیلی مالی خوبی ندارن و داره اونجا زندگی میکنه و به نظرم داره کارهای بزرگی انجام میده.
خب این دوستمون اسمش چیه؟
اسمش هست رزوان بروس.
یعنی ایرانی امریکایی هستن؟
بله بله.
خب یه خورده بیشتر برام توضیح بده که دقیقا چی کار میکنه توی این محله که داره حالا با امکانات کمتر زندگی میکنه.
به نظرم بهتره که صحبتهای خودش رو گوش بکنیم، چون منم دقیقا همین سوالا رو ازش کردم و ضبط کردم و دوست دارم که برای شنونده ها پخش بکنیم.
بسیار خب. بچه ها تا فرمان صدای دوستمون رو دارن؟
بله بله، من براشون فرستادم.
خیلی خب، پس اگه ممکنه بخش اول گفتی دیگه، درسته؟ بخش اول پخش بکنید تا بشنویم.
Yes, so this neighborhood is called...
اسم این محله امید دوباره است. در سانتا آنای کالیفرنیا که در حومه شهر لس آنجلس در منطقه اورنج کانتی واقع شده. هرچند این حومه شهره، ولی خودش به تنهایی شهر بزرگ و شلوغیه. پر از کافه و رستوران‌های مختلف، پر از جوون و خانواده‌های جوون. خیلی کارهای مختلفی میشه در گوشه و کنار این شهر انجام داد. جمعیت این شهر رو به گسترشه و بیشتر جمعیت رو مکزیکی‌ها تشکیل میدن و بعد از اون ویتنامی‌ها. در کل خیلی جمعیت متنوعی داره.
The population is mostly Mexican. Also, there are a lot of Vietnamese. So overall, it's a pretty diverse population. So this neighborhood, New Hope, is.
این محله به عنوان مرکز فعالیت‌های فشرده مختلف در نظر گرفته شده. منظور از مرکز فعالیت‌های فشرده مختلف اینه که افرادی که میخوان خدمتی به جامعه بهایی بکنن دور هم جمع میشن و تصمیم میگیرن که فعالیت‌های اصلی رو نزدیک و در کنار هم برگزار کنن.
Why don't we do our core activities close to each other?
چه حرف جالبی زد. مثلا تو این محله‌ای که ظاهراً رفته چه کار زیادی میشه انجام داد؟
آره اتفاقاً سوال بعدیم هم همینه که اصلا اونجا چه کار میکنه.
خب بریم بشنویم ببینیم چه کار میکنه. من که خیلی به قول امریکایی‌ها اینترستد شدم یا مشتاق شدم که بشنوم که دوستت رزوان خان چه کاری داره انجام میده.
In New Hope, for example, we have a few devotionals. We have a strong.
برای مثال در این محله ما چندین جلسه دعا، کلاس‌های اطفال و چندین گروه نوجوانان و بسیاری حلقه‌های مطالعاتی داریم. این یه محله خیلی کوچیکه. تقریباً فقط چند تا مجتمع آپارتمانی هست و بیشتر همسایه‌ها همدیگر رو می‌شناسن و با هم در مورد شرکت کردن در این فعالیت‌ها صحبت می‌کنن و به هم یادآوری می‌کنن که مثلاً امروز بعد از ظهر جلسه دعا داریم یا از همدیگه میپرسن که اگه میتونن بچه هاشونو به کلاس های اطفال برسونن. این محله با همکاری افرادی که قصد خدمت داشتن تقریبا 6 یا 7 سال پیش شروع به فعالیت کرد و در این چند سال این گروه ها توسعه پیدا کرد. شروع به راه اندازی و شرکت در حلقه های مطالعه روحی کردند. تعداد فعالیت ها و گروه ها افزایش پیدا کرده چون تعداد افرادی که تمایل به خدمت و همکاری دارند بالاتر رفته و بیشتر شده.
Now when I go home and I'm washing my dishes, I get a knock on the door and
یه موقعی بعد از کار دارم توی خونم ظرف میشورم که میبینم در میزنن چند تا از جوونان که میخوان چند تا برگه پرینت بگیرن و این تعامل یه خدمت محسوب میشه. این فقط راجع به این نیست که من به چند تا جوون کمک کردم، بلکه باعث میشه یه رابطه با این جوونا شکل بگیره و حتی بعدها با خانواده هاشون. اونا میفهمن افرادی هستن که در موقع نیاز میتونن روشون حساب کنن و اگه سوالی داشته باشن پاسخ داده میشه. حالا بعد از یک سال اینا کتاب یک روحی رو تموم کردن و دارن کتاب دو روحی رو میخونن و در یکی از کنفرانس های آموزشی که اخیراً برگزار شد شرکت کردن و واقعاً روی کل محله این افراد تأثیر فراوانی گذاشتن. سه نفر از ما که اینجاییم واقعاً دیگه کار خاصی نمی کنیم و این افراد همین محله هستن که بیشتر این فعالیت ها رو اداره می کنن. واقعا این پیشرفت در این منطقه باور نکردنیه.
واقعا این کارهایی که آدم ها انجام میدن هر چقدر هم که بذار ساده بیاد میبینی که چه تأثیر گسترده و بزرگی میتونه داشته باشه؟
آره و به نظرم توی مدت کوتاه خیلی تغییرات بزرگی ایجاد کرده. حالا 3-4 سال بگذره اصلا مطمئنم که کنفیکون میکنه اون محله رو.
قطعا امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته و این همه تلاش و زحمتی که میکشه نتیجه بده. صحبت خیلی جالب میکنه رضوان، اما متاسفانه اشاره میکنن که وقت برنامه‌مون زیاد باقی نمونده. نکته دیگه‌ای رو هم فرستاده بود برات که بخوای پخش بکنی.
آره، در مورد این پرسیدم که خودت چیا یاد گرفتی؟ یادگیری خودت چی بوده؟
خب بریم این بخش رو هم بشنویم. امیدوارم که وقت داشته باشیم هنوز. بچه‌ها اشاره میکنن یه بخشش رو حتما میتونیم بشنویم.
I learned a lot of things since I moved into this neighborhood.
از وقتی که به این منطقه نقل مکان کردم خیلی چیزها یاد گرفتم. زبان اسپانیاییم خیلی بهتر شده. ولی چیزی که من واقعا اینجا یاد گرفتم این بود که چطور به خونه افراد برای دید و بازدید سر بزنیم. چیزی که به من یاد داده بودن این بود که فقط به عنوان یه دوست به خونه افراد سر بزن. درست دفعه اول عجیب و غریبه، ولی دفعه دوم بهتر میشه و بعد یک سال میبینی که شما همش توی خونه همدیگه رفت آمد میکنید، با هم شام میخورید، دعا میخونید و کاملا به صورت یه عملکرد طبیعی جلوه میکنه. و الان واقعا فکر میکنم نمیتونم جور دیگه ای زندگی کنم و عادت کردم مدام به دوستام سر بزنم، اونا بیان من برم پیششون. این دید و بازدیدها واقعا موقعیت عالی فراهم میکنه و از همدیگه سوال بپرسیم، نظر سنجی کنیم، به خاطر اینکه افراد این محله خیلی بیشتر از ما تجربه دارن و ما میتونیم همیشه رو نصیحت های اونا حساب کنیم. وقتی چیزی پیش میاد میتونیم به خونه دوستامون بریم و در این مورد باهاشون مشورت کنیم.
آوا، فکر میکنم دیگه وقت برنامه‌مون تموم شد. مرسی که اومدی. هفته آینده دوباره با هم صحبت میکنیم.
امیدوارم. مرسی که گوش کردی.
قربونت. مرسی.
جمله است منسوب به هلن کلر. ما به تنهایی می توانیم کارهای کوچکی انجام دهیم، اما با همکاری هم می توانیم تغییرات بزرگی به وجود بیاوریم.
ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.